بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المهدیین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در بحث اصولمون عرض کردیم که مسئله امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی، آیا از مکلف این چنین امتثال اجمالی با وجود امتثال تفصیلی میتونه مجزی باشه یا نمیتونه؟ توجه فرمودید که در تعبدیات ما به سه قسم تقسیم کردیم. یه دفعه احتیاط و امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست، تکلیف هم مستقله و مثلا غسل جمعه باید بشه، اما آیا وجوباً یا ندباً برامون مجمله؟ ممکنه بررسی بکنیم تفصیلاً به دست بیاریم که مندوبه یا واجبه، بگیم خب نیازی نیست، غسل جمعه می کنم قربتن الله تعالی، حالا واجب باشه یا مندوب باشه، هر کدوم باشه باشه، اون چی که لازمه روح عبادت قصد قربته انجام دادم، ولو قصد وجه را نمی دونم آیا وجوبن هست یا ندبن هست، اون خیلی تأثیرگذار نیست. اینجا میبینید این یه عمل مستقلی هست به نام غسل جمعه کردن و امتثال اجمالی میکنه، موجب تکرارم نیست، یک غسل بیشتر نمیکنه. اینجا مجزی هست و هیچ لزومی نداره ما دنبال امتثال تفصیلی بریم. قسم دوم باز مستلزم تکرار نیست، اما تکلیفی که احتمال داده میشه مستقل نیست، جزء یک واجبه، مثلا بعد از سوره حمد یه سوره قل هو الله یا اینا انزلنا سوره ای باید بخونیم، اما آیا واجب این خوندن یا مستحبه نمیدونیم. امتثال اجمالی میکنیم به قصد قربت، بعد از حمد یه سوره ای را میخونیم، حالا واجبن کانه او مندوبن، وجهشو نمیدونیم، قصد وجه رو تمییز اعتباری نداره، معتبر نیست. اینجا خدمت شما عرض کنم که چنین امتثال اجمالی کفایت میکنه. خیلی بله دیگه، بله، به عنوانی که مطلوب، آفرین، به عنوانی که مطلوب مولاست، مأمورم به هست، اما آیا وجوبن یا ندبن نمیدونیم، فرقی نمیکنه. اون چه که لازم قصد قربت، قصد قربت هم میکنیم. تفصیلا دانستن این که آیا این واجبه یا مستحبه نیازی نیست. قسم سوم که محل بحث خیلی زیاده است این است که امتثال اجمالی مستلزم تکراره، عمل را باید مکرر بکنیم. حالا چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه مثالش عرض کردیم، مثلا در یک جایی هستید شما نمیدونید جهت قبله کدوم طرفه، خب اینجا باید اگر نماز را بخواید بخونید نمیدونید و باید به چهار طرف نماز بخونید تا معلوم بشه که قدر متیقن یه نماز ظهری شما به طرف قبله خوندید، در حالی که میتوانید با یک تلفنی، با یک مختصر تفحصی، یا مهمان هستید، شما را برده صاحب خونه در طبقه مستقل بالا که داره، خداحافظی کرده رفته، شما میگید عجب من میخوام نماز صبح بخونم، قبله کدوم طرفه؟ نمیدونم. و میتونید یه زنگی بزنید، آقا ببخشید این قبلتون کدوم طرفه، در نتیجه به اصطلاح امتصال تفصیلی بکنید. میگید نه چه ضرورتی دارید، به چهار طرف نماز میخونم. بهانه خوبی هست که بیشتر با محضر الهی در تماس باشم. ببینید اینجا امتصال اجمالی شما مستلزم چیه؟ تکراره. توجه فرمودید. شبه هم شبه موضوعی است. رفع شبهه به دست اهل عرفه، چون شرع فرموده به طرف قبله نماز بخونید. اما طرف قبله کجاست اینه باید خود آدم تشخیص بده. یا شبه شبه حکمیه باشه. مثلا روز جمعه هست، آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر؟ فرض کنید میتونیم اگر تفحص و بررسی بکنیم ادله را، میتونیم کشف بکنیم علمن یا ظن معتبر که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. میدونیم که یک نماز بیشتر برای ما واجب نیست، اما جمعه هست یا ظهر نمیدونیم. اینجا میتونیم شبهه حکمیه است، چون رفع شبهه با مراجعه کردن به شارع و شریعت مرتفع میشه، شبهه حکمیه است. اینجاست که میشه گفت که چه اشکال داره ما دو تا نماز بخونیم، هم نماز جمعه بخونیم هم نماز ظهر بخونیم، هر کدومش فی الواقع مأمورون به باشه، همون را خداوند میپذیره. بله؟ نه ببینید اینجا بحث فرقش این هست که خدمت شما عرض کنم اونجا تکرار لازم نیست، چون شما اصل مطلوبیت رو قصد بکنید، اصل مطلوبیت رو قصد بکنید، خب وجوباً را هم شامل میشه، ندباً را هم شامل میشه، تکرارتون کار لغویه. اما اینجا نه، اینجا شما نماز ظهر تنها بخونید، شاید نماز جمعه واجبه در واقع. نماز جمعه بخونید، شاید نماز ظهر در واقع واجبه، مأمورون به شما به جا نیاوردید. بخواهید قدر متیقن بفهمید که تکلیف را انجام دادید، باید هر دوتاش انجام بدید. عرض کردم عزیز من، قصد تعمیم قبلا گفتم قصد وجه را کسی واجب نمیدونه، اصل مطلوبیت اونی که لازمه قصد غربته، قصد غربت هم کردید، این عملی است که مطلوب عند الله تبارک و تعالی هست، مأمورون به، وجوبن یا ندبن. این لازم نیست ما این رو بدونیم، لازم نیست این را به زبان بیاریم. ولی شما نماز صبح که میخونید حتما قصد میکنید نماز صبح واجب، نه لازم نیست، به زبانم بیارید کار بی خودی میکنید، نیازی نیست، ولی میدونید واجبه. قصد وجه لازم نیست نیت در نیت مطرح بشه، فرقش اینه. در هر صورت این چنین جاها که چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه، امتثال اجمالی به اصطلاح همون احتیاط کردن، امتثال اجمالی کردن مستلزم تکرار عمله، با وجود اینکه می شود با تفحص و تحقیق و بررسی علم تفصیلی به دست آورد یک عمل انجام داد. آیا اینجا امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه؟ اقوال مختلف هست. جماعتی از فقها گفتن که اینجا جایز نیست شما امتثال اجمالی بکنید، باید برید دنبال امتثال تفصیلی. دلایل متعددی آوردن، طبعا 4 دلیل آوردن، 3 دلیل اولیهشون خیلی به اصطلاح موجه نیست، به راحتی قابل خدشه است. مثلا یکی بعضی ها ادعای اجماع کردن، با وجود این همه اختلاف نظر اینجا اجماع که کاشف از قول معصومه به اصطلاح موجه نیست و مقبول نیست، به اضافه اینکه یحتمل اجماع مطمئن به خاطر اون دلایلی است که الان عرض میکنیم میشه اجماع مدرکی. این دلیل اولشون که مخدوشه. دلیل دومشون این است که خب شما اگر احتیاط بکنید قصد وجه قصد تمییز نمی کنید. اگر دو تا نماز بخونید، یکی جمعه یکی ظهر، خدمت شما عرض کنم کدومش واجبه؟ تمییز ندارید. کدومش به اصطلاح واجب شماست که متصف به وجوب بشه؟ قصد وجه قصد تمییز عملا صورت نمیگیره. خب این اشکال داره. جوابش این است که نه، هیچ اشکالی نداره، چون قصد وجه واجب نیست، قصد تمییز لازم نیست. خیلی روشنه، هیچ آیه ای روایتی نداریم حتما قصد وجه و قصد تمییز رو لازم بتونه بکنه به گردن ما. نه، هیچ اصلا دلایل روشنی نداره برای قصد وجه و قصد تمییز. سومین دلیلشون گفتن که تکرار کردن مستلزم خفیف کردن امر مولاست. کنه شما امر مولا را خفیف میکنید، مورد استهزا قرار میدید. چرا تکرار؟ خب میدونید علم تفصیلی میتونه دست بیاری، یک عمل انجام بده کار را تمام کن. تکرار کردن به نوعی عامل تخفیف امر مولاست. اینم دلیل سومشونه. اینم باز معلومه که دلیل مخدوشی هست. نه، این میگه من به خودم زحمت میدم دو بار نماز میخونم، دو تا نماز میخونم، این دلیل بر عشق و اراده من به مولاست. میخوام بیشتر بسم الله بگم، بیشتر رکوع بکنم، بیشتر سجده بکنم. یعنی واقعا کسی که به جای یک بار نماز خوندن دو بار نماز بخونه، شما این رو میگید امر مولا را مورد تمسخر و تخفیف قرار داده؟ اینطوری نیست. این اصلا دلیل معلومه که دلیل موجهی نیست. هیچ مشکلی نداره. مشکلش این دلیل چهارمی که خوب گوش کنید ببینیم دلیل چهارم این بزرگوارها چیه. خدمت شما عرض کنم این دلایل در فواید مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 73 هست، هر چهار دلیل. منتها دلیل چهار، سه تا دلیل که عرض کردم هیچ کدومش موجه نیست و راحت قابل جواب دادنه. دلیل چهارم که مطرح کردن این است که میگن اصلا اینجا اطاعت امر مولا صدق نمی کنه. اطاعت امر مولا چیه؟ اطاعت این است که انبعاث عبد از بعث مولا. عبد تحریک میشه به سوی عمل و مأمور به، به خاطر اون بعثی که مولا فرموده. اینجا که داره تکرار میشه عمل، اینو انجام میده. از عبد سوال بکنی که واقعا محرک شما امر مولاست، نمیتونه بگه بله، چون شاید اون یکی واقعا مورد امر مولاست، ولذا عملا این نمیتونه اطاعت بکنه. انبعاث عبد از بعث مولا که اسمش اطاعته، اینجا اطاعت محقق نمیشه. چون وقتی عبد به سوی این مأمورون به اولی میره، هدفش این است که مأمورون به اولی را که انجام دادم برم مأمورون به دومی را انجام بدم. پس بنابراین ازش بپرسی آیا اینجا امر مولا هست؟ بعث مولا هست که تو منبعث شدی؟ نمیتونه بگه قطعا هست. ممکن که اون یکی باشه. ولذا عملا اطاعت امر اینجا محقق نمیشه، چون وقتی که مامورون به اولی را انجام میده اصلا نمیدونه که این امر به این تعلق گرفته، من قصد امر بکنم و تعلق نگرفته، شاید اون دومیه مامورون به واقعی است. ولذا قصد امر، اطاعت امر، انبعاث از امر مولا و بعث مولا در این تکرار عملا زیر سوال میره و محقق نمیشه. این دلیل چهارم تا حدود دلیل موجهی است برای جایز نبودن امتثال اجمالی، که بریم دنبال امتثال تفصیلی. فرض این است که برامون مقدور امتثال تفصیلی کردن. آیا این دلیل قابل قبوله؟ نه، به این دلیلم خوب جواب داده شده. چرا؟ برای اینکه بله واقعا از این عبد بپرسی که شما الان داری چیکار میکنی، بگی من مولا را اطاعت میکنم. چطور اطاعت میکنم؟ هر دوتا مامورون به را انجام میدم، میدانم که بین این دوتا مامورون به انجام دادن یه امری هست، همون را قصد میکنم. اطاعت محقق میشه. وجدانن از نظر عقلا بپرسی که این آقا الان داره چه کار میکنه، میگن داره اطاعت مولا میکنه، منتها امتثال اجمالی میکنه، هر دوتا را انجام میده، میدونه که فیه ما امرون، در بین این دو مامورون به یه امری هست. تعلق امر المولا به احدهما، خب همین کافیه، همین قصد امر کفایت میکنه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. ولذا قصد امر میکنه، میگه خدایا در هر دو من قصد امر میکنم، هر کدومش امر واقعیت به او تعلق گرفته، هدف همونه. اطاعت همینه دیگه، مگه اطاعت غیر از اینه؟ ولذا به نظر میاد که ما خیلی روشن این حرف را بزنیم. حاصل مطلب این است که آقای مکلف یه دفعه این است که داره به سوی کاری که تحریک میشه بر اساس میل نفسانی و هوسرانی داره کار را انجام میده، بل اینجا اطاعت صورت نمیگیره. یه دفعه این است که نه، اصلا واقعا هوا و هوسی در کار نیست، بلکه عشق و ارادت و شوقی که برای ارتباط حسن با مولا داره این رو تحریک میکنه. اونتا فرض این است که نمیدونه نماز مامورون به نماز جمعه هست یا نماز ظهره، میگه هر دوتا رو انجام میدم. این که خودش را به زحمت میاندازه، این دلیل بر این است که شوق و اشتیاق به اطاعت داره، نه هوسرانی، نه میل نفسانی، ولذا هیچ مشکلی نیست. در نتیجه اینجا قصد امتثال امر تحقق پیدا میکنه، منتها اجمالا. اما شما بگید که نه، در حین عمل باید حتما این معین باشه که این امر داره، این دلیل نداریم به این. اجمالاً اون چه که برای ما در تعبدیات مولا خواسته این است که ریاکاری نکنیم، تزویر نکنیم، اون وقت خودنمایی نکنیم. واقعاً اون محرک اصلی ما امتثال امر مولا و تسلیم شدن به امر مولا باشه. اینجا داره این کار را میکنه این آدم و متعدد انجام میده، دلیل بر این است که ایشون بیشتر شوق اطاعت داره. ولذا این دلیل چهارم هم با این بیان مردود میشه. حاصل مطلب این است که ما دو نوع امتثال در کنار هم داریم در عرضم، یه امتثال تفصیلی، یه امتثال اجمالی. اون که در این امتثال هاتون بر فرض این است که در تعبدیات بحثمون باید اون روح عمل رو از دست ندیم. روح عمل چیه؟ قصد امتثال امره. روح عمل قصد قربت و تقرب الالمولا هست. روح عمل عاشقانه ابراز عبودیت به محضر مولاست. اینجا این حاصله، فرقی نمی کنه چه امتثال اجمالی باشه چه امتثال تفصیلی باشه، اینا دوتا در عرض همن، هیچ فرقی با هم ندارن. این به نظر میاد که بیان بسیار خوبی هست که عرض کرده. بله؟ یعنی فرض این است که شما به عنوان فقیه میدونید که من اگر یه دو ساعتی پنج ساعتی در غور بکنم در این روایاتی که در رابطه با مثلا نماز جمعه در زمان غیبت چطوری هست، آیا نماز جمعه مطلوبه یا نماز ظهر مطلوبه، میدونی که اگر یه بررسی جدی بکنم به نتیجه میرسم از روایاتی که احیانا متعدده با هم تعارض دارن، میتونم با بررسی سندشون و دلالتشون به نتیجه میرسم که مثلا در زمان غیبت اصلا نماز جمعه حرامه، نماز جمعه اختصاص داره به زمان حضور معصوم، به نتیجه میرسم. یا به نتیجه میرسم که نه، نماز جمعه فرقی نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فسخوا الی ذکر الله به نوعی اطلاق داره و خدمت شما عرض کنم میتونیم بگیم در زمان غیبت هم مثل زمان حضور نماز جمعه مثلا واجبه، نماز ظهر واجب نیست. فرض این است که شما چه به عنوان مجتهد میتونید به نتیجه برسید یا چه به عنوان مقلد میتونید از یک مجتهدی تقلید بکنید که میگه یا نماز جمعه واجبه نه ظهر، یا میگید ظهر واجبه نه نماز جمعه. بالاخره تفصیلا شما حجت پیدا میتونید بکنید. میاد میگید نه، من در روز جمعه زحمت بیشتری، سید الایامم هست، میخوام مثلا بیشتر رکوع بکنم، بیشتر سجده بکنم، بها دنبال بهانه ای هستم که در روز جمعه عبادت بیشتری بکنم، هر دوتا رو انجام میدم به قصد قربت، چه اشکال داره؟ حضرت فرمودید این از اون تمکنی که فرمودید در هر صورت بالاخره بهش را به بها میدن نه به بهانه. حالا البته نه مشقت غیر قابل تحمل باشه اون رو ما نمیگیم، فرض این است که تمکن که میگیم شخص به خیلی زیاد زحمت طاقت فرسایی نمیخواد دنبال علم تفصیلی بره، میتونه به اصطلاح به تفصیل حجت را به دست بیاره و مشکلش را حل بکنه، حتی در اون شبهات موضوعی مثل اون که بله در شبهات موضوعی ما هم سنیم. بله شما میتونید با یه زنگ زدن به صاحب خونه آقا ببخشید شما در بستید رفتید، ما میخواییم استراحت بکنیم، انشاءالله میخواییم نماز شب بخونیم، نماز صبح بخونیم، جهت قبلتون کجاست، راحت میتونی بگی آقا اون سمتی که تلویزیون گذاشتیم اونجا جهت قبله هست. تازه فرمودی راحت به دست میاری. تازه فرمودی یا مثلا با یک سرچ کردن در گوگل اینا شما میتونید گفتنما و قبله نما را پیدا بکنید و راحت میتونید. اما میخواید بگید که نمیخوام، به چهار طرف میخوام نماز بخونم، مثلا دنبال بهانه هستم که من میگم کاش که اصلا نماز جمعه ده رکعت، نماز صبح پنج تا دو رکعتی بود. حضرت فرمود بعد اعتراض نمی کنم چرا دو رکعت فضولی نمی کنم، ولی دوست دارم که بعد بهانه ای نماز بخونم، شما چهار طرف نماز بخونید، این رو هیچ مشکلی نیست. خب این بحث تمام شد. به نظر میاد که خیلی روشن اینجا ما این نظر رو تایید میکنیم که امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی هست، حتی در تعبدیات امتثال اجمالی مستلزم تکرار هم بشود هیچ اشکالی نداره. به این دلایلی که عرض کردیم و این دلایلی که آقایون برای ممنوعیت گفته بودن انصافا دلایل موجهی نیست و مخدوشه. مطلب دیگری که آخرین بحث علمی اجمالی هست مورد بحث قرار میدیم، آیا ببینیم کفایت علم امتثال اجمالی در مقابل ظن تفصیلی. تا کنون بحثمون امتثال اجمالی در مقابل چی؟ علم تفصیلی بود. حالا امتثال اجمالی در برابر ظن تفصیلی بود هست که الان میخوایم این رو تعرض کنیم. فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در بحث تقلید، مثل مثلا سید یزدی رحمت الله تعالی علیه، این عبارت سید یزدی در عروه این است، میفرماید یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن. در بحث تقلید بحث سر این است که آیا برای عبد با وجود اینکه میتونه با اجتهاد حجت به دست بیاره، حالا یا قطع یا چی؟ ظن معتبر، یا نه مجتهد نیست، کم سواد بی سواد، مقلد میتونه باشه از یک مرجع تقلید عالم و فقیه تقلید بکنه، اونشون هرچه فتوا داد برای این به عنوان متخصص این فن حجت او. درسته؟ خیلی روشن. منتها میتونه که نه مجتهد باشه نه مقلد باشه، عمل به احتیاط بکنه، یه راه سوم خب عمل به احتیاط بکنه، عملا اون خصوصا کسی که مثلا کم سواد یا بی سواد است، وظیفش تقلید کردنه، اگر این تقلید میکرد به ظن تفصیلی دست پیدا میکرد دیگه، چون مجتهد قول مجتهد مفید قطع و یقین که نیست، نهایتا به عنوان ظن تفصیلی حجته. ولی حالا این آقا نه مجتهده نه میخواد مقلد باشه، میگه من میخوام عمل به احتیاط بکنم. سید یزدی هم بیانش اینه، یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن. اینجاست که این عمل به احتیاط یعنی امتثال اجمالی در مقابلش دو نوع ظن قابل تصوره. یه دفعه عمل به احتیاط در مقابل ظن معتبر بالخصوصه، ظن خاص بهش میگن، مثلا خبر واحد تازه فرمودید، یا ظهور آیات قرآن مزید، یا اینکه نه یه دفعه این است که عمل به احتیاط در مقابل ظن مطلق، ظن انصدادی که در انصداد باب علم که متاسفانه الان دیگه نوعاً خونده نمیشه، در کفایه مقدمات انصداد باب علم 5 مقدمه هست که ما میدانیم که احکام شرعیهی در میان آیات و اخبار اینها مسلماً به عنوان مکلفون به، برای مکلف ثابت هست. این مقدمه اوله. مقدمه دوم این هست که ما میدانیم که عمل به وهم و شک در برابر ظن ارزشی نداره. مقدمه دیگر این است که ما بخواهیم احتیاط بکنیم اختلال نظام لازم میاد، اصل براءت جاری بکنیم، به اصطلاح خیلی از احکام از دست میره و باب علم و علمی هم بسته است. باب علمی هم بسته است، با این پنج مقدمه نتیجه میگیریم که ظن مطلق را باید عمل کنیم. ظن مطلق، خب این میشه ظن انسدادی بهش گفته میشه. خب پس بنابراین ما امتثال اجمالیمون در مقابلش ظن تفصیلی شد. ظن تفصیلی گفتیم دو قسمه، ظن خاص و ظن چی؟ مطلق. خب ظن خاص مثل عمل به خبر واحد. خب مثلا مجتهد امر دائر مدار این هست که عمل به احتیاط بکنه یا دنبال ظن خاص خبر واحدها و اخبار صحیحه موثقه که هست یه ظن تفصیلی به دست بیاره. آیا میتونه با وجود تمکن تحصیل ظن تفصیلی، ظن خاص، به احتیاط و امتثال اجمالی اکتفا بکنه؟ بله میتونه. چرا؟ برای اینکه گفتیم حتی دنبال علم تفصیلی هم اگر براش مقدوره، همین الان مگه بحثش تمام نشد، میتونه دنبال علم تفصیلی نره، عمل به امتثال اجمالی بکنه. پس ظن تفصیلی به طریق اولا میتونه دنبالش نره و به امتثال اجمالی کفایت میکنه. پس وقتی که علم عمل به علم تفصیلی گفتیم اولویت نداره از امتثال اجمالی، گفتیم امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی در عرض همان، مگه همین الان نگفتیم؟ پس بنابراین ظن خاص که بالاتر از علم تفصیلی نیست، ظن تفصیلی ظن خاص که بالاتر از علم تفصیلی نیست، با وجود تمکن از تحصیل علم تفصیلی گفتیم به علم اجمالی میتونه چیه؟ عمل بکنه، هیچ اشکالی نداره. پس در ظن تفصیلی هم همین حرف رو میشه گفت و روشنه. بنابراین ولذا گفتیم هر دو امتثال، چه امتثال اجمالی چه امتثال تفصیلی، در عرض همان هیچ گونه اولویتی به هم ندارن. بحث گذشت. البته مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی علیه یه احتمالی در کفایه داره که ممکنه بگیم در حجیت ظن خاص اینه که ظن خاص زمانی حجت هست که انسان نتونه احتیاط بکنه. اگر بتونه احتیاط بکنه دنبال ظن خاص رفتن ارزشی نداره و یه اینچنین احتمالیشون میده. اگر این احتمال را کسی قبول بکنه بنابراین امتثال اجمالی مقدم از ظن تفصیلی معتبر میشه. منتظر کردم اینو صرفا یک احتمال مرحوم های آخوند در کفایه مطرح میکنه و خودش هم نمیپذیره، صرفا به عنوان یک قیله و یحتمل مطرح میکنه. خب این بحث عمدتا بحثمون در ظن انسدادی هست که احتیاط در مقابل ظن انسدادی هست. خب اگر ما مقدمات دلیل انسداد که پنج تا هست در کفایه مفصلا مرحوم آیاخون مطرح کرده، اتمن اگر لطفاً دوستان بتونید مراجعه بفرمایید، در مقدمات دلیل انسداد که پنج تا است، یکی از مقدمات این هست که آیا ببینیم احتیاط واجب نیست؟ آیا این چنینه یا نه احتیاط باطله؟ اگر یکی از پنج مقدمه این مقدمات انسداد، اگر عدم وجوب احتیاط یکی از مقدمات انسداد باب علم باشه، اینجا امتثال اجمالی در عرض امتثال ظن تفصیلی قرار میگیره. چرا؟ چون یکی از مقدمات انسداد این است که احتیاط واجب نیست. خب واجب نیست، حرام که نیست، واجب نیست. میتونیم ما احتیاط بکنیم، میتونیم احتیاط نکنیم. اگر یکی از مقدمات انسداد باب علم را عدم وجوب احتیاط بدانیم، نتیجهش این میشه که امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی ظن انسدادی قرار میگیره. هر کدومش عمل کردیم مجزی هست و کفایت میکنه. اما اگر نه، بگیم یکی از مقدمات انسداد باب علم این است که عمل به احتیاط اصلا باطله. چرا؟ چون عمل به احتیاط بخوایم بکنیم اختلال نظام لازم میاد، انسان دچار عسر حرج میشه، زندگی ها اصلا مختل میشه. خب اگر این چنین باشه، ما دیگه مجاز نیستیم به امتثال اجمالی اکتفا بکنیم، باید دنبال ظن تفصیلی انسدادی بریم. چرا؟ چون یکی از مقدمات انسداد باب علم این است که عملا عمل به احتیاط باطله. وقتی که عمل به احتیاط باطله، شما مجاز نیستید احتیاط بکنید. امتثال اجمالی یعنی احتیاط دیگه، مگه اینطوری نیست؟ این است که آیا امتثال اجمالی در عرض ظن تفصیلی قرار بگیره اینجا یا نه؟ ظن تفصیلی مقدم بر علم اجمالی و احتیاط اجمالی باشه، کدومش درسته؟ باید جواب بدیم که ببینیم مقدمات دلیل انسداد که 5 تاست، یکی از اون مقدمات این است که آیا احتیاط واجب نیست؟ اگر این باشه، پس بنابراین احتیاط واجب نیست، اما حرام که نیست، میتونیم احتیاط بکنیم دنبال ظن تفصیلی نریم، یا نه میتونیم دنبال ظن تفصیلی بریم احتیاط نکنیم. هر دو در عرض هم قرار میگیرن. توجه فرمودید عرضم رو؟ اما اگر نه، احسن با قابل جمعه. اما اگر نه، بگیم که یکی از مقدمات انسداد باب علم بطلان عمل به احتیاطه، یعنی زمان طوری پیش اومده که اگر بخوایم احتیاط بکنیم اختلال نظام لازم میاد. مسلماً شریعت مطهره اختلال نظام را اجازه میده یا نمیده؟ نمیده. تازه فرمودید اگر یکی از مقدمات انسداد باب علم بطلان عمل به احتیاط باشه، عملاً پس امر دایر مداره امتثال اجمالی باشه یا دنبال ظن تفصیلی مطلق بریم، عمل به احتیاط باطله و جایز نیست. در نتیجه متعین میشه که ما به ظن تفصیلی باید عمل کنیم. بین اون دوتا دلیل، بله، بین دوتا مستعد ممکن این چنین باشه، بله این طوریه، درسته. خب این بحث تمام شد. چند تنبیه اینجا مونده که اینو اجمالاً خوبه که تعرض بکنیم و از بحث علم اجمالی و علم تفصیلی خارج میشیم، وارد امارات معتبره میشیم که بالاخره بحث خوبی است که انشاءالله در پیش داریم. منتها به چند امر اینجا لازم هست که ما مورد تذکر قرار بدیم. خاطر شریفتون باشه، البته بهتان نزنم بهتون، چون نوعاً متاسفانه باب انسداد باب علم در کفایه نوعاً خونده نمیشه، متاسفانه زود درسها تعطیل میشه و نمیرسه. الان نمیدونم دوستان اصلا انسداد باب علم رو واقعا خوندن یا نخوندن، حالا بعید میدونم دوستان کسی خونده باشه. خاطر شرفتون باشه اونجا این بحث مطرحه، ما آیا اگر انسداد باب علم را بپذیریم و ظن مطلق را حجت بدونیم، آیا حجیت ظن مطلق از باب کشف یا از باب حکومت؟ یادتون میاد دوتا نظر هست، دوتا احتمال هست، دوتا نظریه هست. بعضیا میگن نتیجه دلیل انسداد هو الکشف، بعضیا میگن نه، نتیجه دلیل انسداد هوال حکومه. یعنی چه هوال کشف؟ یعنی چه یا حکومت یعنی چه؟ کی میتونه توضیح بده از دوستان چرا قائل به کشف بشیم، چرا قائل به حکومت بشیم؟ ببینید اینجا اگر ما برمیگرده به همون مقدمات انسداد باب علم، اگر اون چه که در مقدمه دلیل انسداد قرار گرفته بطلان احتیاط باشه به خاطر اینکه اختلال نظام لازم میاد اگر احتیاط بکنیم، اینجا نتیجه از کشفه. یکی از مقدمات دلیل انسداد این است که عمل به احتیاط باطله، چون احتیاط بکنیم اختلال نظام لازم میاد. اگر یکی از مقدمات دلیل انسداد بطلان احتیاط باشه، پس این کشف میکنه که این زن هرسه بگه این به عنوان کشف میکنه از حکم واقعی الهی، غیر از این راهی نیست، راهی غیر از این نیست، کشف میکنه این حکم الهی است. هرچی این زن به ما بگه این هذا المظنون هو و حکم الله، کشف از حکم خدا میکنه. اگر یکی از دلایل مقدمات انسداد را ما بطلان عمل به احتیاط بدونیم، راه منحصر میشه به چی؟ عمل به زن کشف میکنه که همین دیگه به عنوان حکم الهی برای ما جا میفته. اما یه دفعه این است که نه، اگر یکی از مقدمات دلیل انسداد عدم وجوب احتیاط باشه، احتیاط واجب نیست، اما شما میتونید احتیاط بکنید، دو تا راه دارید شما، اینجا عقل حکم میکنه که شما میتونی احتیاط بکنی، میتونی چی به عمل زن بکنی، فرقی با هم ندارن، در عرض هم قرار میگیرن. پس بنابراین اینجا دو تا راه متعدد در پیش روی شما هست. اگر یکی از مقدمات دلیل انسداد را ما عدم وجوب احتیاط بدونیم، دو تا راه در پیش روی ما خواهد بود، یکی عمل به زن، یکی عمل به احتیاط. توجه فرمودید؟ و لذا پس نتیجه این که آیا قائل به کشف باشیم یا قائل به حکومت باشیم، این گره خورده به اون که مقدمات دلیل انسداد آیا یکیش بطلان احتیاطه یا عدم وجوب احتیاطه. اگر بطلان احتیاط باشه نتیجهش کشفه، اگر عدم وجوب احتیاط باشه نتیجهش حکومت است که عقل حکم میکنه که شما در اینجا به وهم و شکی که نباید عمل بکنی، میتونی به ظن عمل کنی، میتونی به امتثال اجمالی عمل بکنی. این چنین هست که گذشت. این هم یکی دیگر از یکی از تنبیهاتی بود که در اینجا عرض کردیم. دو تا تنبیه مختصری هم هست برای اینکه دیگه خسته نشید، به نمازم نزدیکه، انشالله فردا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.